ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 27 ماه ثور سال 1401 هجری شمسی برابر است با 7 ماه می سال 2022 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی میگوید طالبان اکنون امریکا را دشمن خود نمیپندارند و خواهان رابط خوب با امریکا و دیگر کشورهای جهانند. وی در پاسخ به این سوال کریستیان مانپور خبرنگار سی ان ان که آیا امریکا را هنوز هم دشمن خود میپندارند گفت در 20 سال گذشته ما وضعیت جنگ دفاعی داشتیم و وقتی که در دوحه توافق کردیم فیصله نمودیم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم. وی افزود ما میخواهیم که در آینده به اساس اصول و قواعد بین المللی رابط خوب با امریکا و جامعه جهانی داشته باشیم. لیزابل کارسن رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد روی ضرورت آموزش زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. وی گفت که آموزش حق انسانی است. خانم کارسن در توییت دیروز خود نوشت متعلمان و محصلان امروز مکاتب دخترانه و پوهنتون‌ها، دکتران، پرستاران، معلمان و مهندسان فردا‌اند. وی افزود که دسترسی دختران به تعلیم متوسط و ثانوی یک موضوع مربوط به حقوق بشر و نیاز مبرم برای آینده همه افغان هاست. بعد از برگشت طالبان به قدرت به استثنای بلخ در همه ولایت افغانستان با آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع شده است. برنامه غذایی جهان از کمک با هزاران خانواده نیازمند در ولایت‌های هرات، کاپیسا، بامیان و فاریاب خبر می‌دهد. این سازمان در سلسله توییت‌های خود گفته که در هرات با هزار خانواده کمک نقدی صورت گرفته است. در ولسوالی تگاب کاپیسا با 6200 خانواده، در بامیان با 50 و در فاریاب با 5430 خانواده کمک صورت گرفته است. حکومت طالبان میگوید صادرات آهن پاره ها و دیگر فلزات را منع کرده است. در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزراء، روی تطبیق تصامیم قبلی در مورد تاکید شد. همچنین گفته شد که فابریکه های ذوب آهن دیگر فلزات و آهن پاره های کهنه را به نرخ بازار می خرند و این مواد به هیچ صورت نباید به خارج کشور انتقال یابد. حکومت طالبان 5 ارگان حکومت قبلی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند. یک مقام طالبان گفته است که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی به این ادارات دیگر نیاز نیست. در یک مکتوبی که از آدرس ریاست امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده آمده است که به هدایت رهبر طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالنشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه، شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت ملی سر از اول ماه عمل لغو شدند. و اداره حفظ سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که در 4 ماه اول سال جاری تعداد پناهجویان غیر قانونی که به این اتحادیه رفتند بسیار بیشتر شده. اداره حفظ سرحدات به نام فرانتکس که در وارسا مستقر است دیروز دوشنبه گفت در 4 ماه اول سال میلادی 257800 پناهجوی غیر قانونی ثبت شده. در مقایسه با همین مدت در سال گذشته این ارقام 69% افزایش را نشان می‌دهد. با گفته این اداره تعداد زیادی این بیجا شدگان از افغانستان و سوریه می باشند و افراد بیجا شده به خاطر جنگ اوکراین در این تعداد شامل نیستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کشورهای سازمان امنیت جمعی از تهدیدها به سرحدات خود با افغانستان نگرانی دارند. آیا این نگرانی ها معجن؟ یک تحلیلگر می گوید
گروه هایی هستند که بنابر دلایل ناراض هستند و تانوز اگر جدا هم نیستند، اما در اکثر مسائل دوگانگی های دیده می شد.
کاروان دیگر کمک های غله هند به سمت افغانستان راه سپار شد. یک مقام هندی گفت
امروز 40 لاری به افغانستان می روند. در این 40 لاری در مجموع حدود 2000 تن گندم بارگیری شده است.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی، دو کشور دیگر شمال اروپا خواهان عضویت ناتو شدند و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اجلاس سران کشورهای سازمان امنیت جمعی با نگرانی از وضعیت جاری در افغانستان از آمادگی برای تقویت امنیت سرحدات مشترک با این کشور خبر دادند. روسیه و کشورهای آسیای میانه عضو در این سازمان حتی قبل از برگشت طالبان به قدرت بارها از تهدیدهای محتمل از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رهبران کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت جمعی تصمیم گرفتند که امنیت سرحدات خود با افغانستان را تقویت می‌بخشند. آژانس خبررسانی تاس روسیه به استناد اعلامیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان که دیروز از مسکو نشر شد، گزارش کرد که سازمان معاهده امنیت جمعی با در نظر داشته وضعیت ناآرام در افغانستان برای اطمینان از تقویت امنیت سرحدات کشورهای عضو این سازمان آمادگی دارد. قاسم جمارت قایف رئیس جمهور قزاقستان به اجلاس گفت که ناآرامی در افغانستان کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت جمعی را تهدید می‌کند. وی افزود که باید به تهدیدهای احتمالی متوجه بود و بی‌ثباتی در افغانستان و فعالیت مداوم گروه‌های مسلح در این کشور امنیت و ثبات کشورهای ما را تهدید می‌کند. آقای دوقایف گفت که امنیت سرحدات کشورهای آسیای میانه مورد توجه بیشتری قرار گیرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، کشور هم‌مرز افغانستان، نیز در ملاقات دیروز با رئیس جمهور روسیه درباره امنیت سرحدات گفتگو کرد. در این اواخر جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش ادعا کرد که از خاک افغانستان به اهداف در تاجیکستان و ازبکستان حملات راکتی انجام داده است. کشورهای آسیای میانه و روسیه در حال از تهدیدهای محتمل از خاک افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که طالبان بارها گفتند که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. در اجلاس سران سازمان معاهده امنیت جمعی در مسکو، بر علاوه رئیسان جمهور روسیه، تاجیکستان و قزاقستان، رهبران ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان نیز سهم گرفتند.
گزارش بود در مورد این که کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی به شمول روسیه در مورد تهدیدها از سرحدات افغانستان ابراز نگرانی کردند. در حالی که طالبان میگویند از خاک افغانستان اجازه نمیدهند که هیچ گروهی به کشورهای همسایه و دیگر کشورها تهدید بار بیاورند، این نگرانی ها تا چه اندازه معجم میباشند؟ همین سوال را با رئیس اینستیتوت صلح افغانستان یاسر احمدزی در میان گذاشتیم.
چند نکته است که مهم بوده، البته خصوصا برای روسیه که چنین یک اجلاس را داشته باشه و نگرانی های رحم که دارند بجاست. به خاطر از یک طرف روسیه در یک جنگی که اصلا فکرش نمیشد با اوکراین دخیل شد، نه تنها با اوکراین بلکه با اروپا و کشورهای عضو ناتو و حتی آمریکا به نحو دخیل است در آن جنگ. از این نگرانی داره که غافلگیر نشه که یک گروهی که در افغانستان است و قدرت به دستشان است، نشه که از این طرف از این خلا استفاده شوه و غافلگیر شوند و به نحو زیر فشار نبیه و امکانش هم است، چون طالبان تانوز که در افغانستان هستند یک استراتژی دقیق از خود ندارن که بالاخره با کدام بلاک هستن، با کدام طرف روان هستن و بالاخره پالیسی بیرونی نظام فعلی چی است.
اما طالبان تعهد کردن که از خاک افغانستان اجازه نمیتن به هیچ گروهی که به کشورهای همسایه و کشورهای دیگه تهدید بار بیاره. آیا در این تعهد طالبان چه خالیگاهی وجود داره که کشورهای همسایه هنوز هم متاثر هستند؟
خب ببینین چند دلیله. یکی خب مثالای زندهش ما داریم که در حدود 9 یا 10 ماهی که میشه که به اصطلاح قدرت به دست طالبان است، یکی دو بار با ایران و همچنان دو سه بار با پاکستان در مرزهای مشترک جنجال‌های خرد و کوچک پیش آمده. اما اگر چنین جنجال با روسیه پیش بیاید یا با کشورهایی که به اصطلاح پل از بین افغانستان و روسیه، شاید از این خلا کشورهایی که میخواهند علیه روسیه فشار وارد کنند از این خلا استفاده خیلی خوب کرده میتونند.
چه گروه‌های در افغانستان میتونند به کشورهای همسایه تهدید بار بیارند؟
گروه‌هایی هستند که بنابر دلایل ناراض هستند و تانوز اگر جدا هم نیستند، اما در اکثر مسائل دوگانگی های دیده میشه که مثلا در خیلی مسائل یک یک تعداد از سران طالب هستند که میانه رو هستند، اما یک تعداد هستند که نیستند. همین مسائل سبب شده که یا به یک حالت دوگانگی رفتن و تقسیم شدن به نحوه. اگر از این نقطه کشورهایی که میخواین فشار وارد کنن، از این گروه های خرد و کوچکی که وجود داره استفاده کرده میتونن. ضمن گروه داعش در افغانستان است، قبلا هم فعال بود و هنوز هم فعالیت های خود داره. شما مثال های زنده ایش میبینین در اواخر. همچنان پاکستان شاید به نحوه بخواه، از خاطر که نظام فعلی طالبان بدنام بساده و یا کسای دیگه که هستن بخواین همی کار کنن، ضرور نیست که یک نیروی 10,000 یا 20,000 نفره باشه که در اون سرحد بره و با علیه روسیه درگیر جنگ شوه. این کار یک ده نفر هم میتونه و این کار برای کشورهایی که در دور بر ما هست مانند ایران و پاکستان بسیار کار آسان است و به بسیار آسانی میتونن چنین یک کار را کنن.
صحبتی بود با رئیس انستیتوت صلح افغانستان یاسر احمدزه.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ده ها لاری دیگر حامل گندم کمکی هندوستان دیروز این کشور را به قصد افغانستان ترک کردند. مقامات هند گفتند که این محموله شامل 2,000 تن گندم است. دهلی نو متعهد کمک 50,000 تن گندم به افغانستان شده است. در این گزارش سلطان محمد سرور بیشتر می‌شنوید.
ده ها لاری بار به گندم کمکی هندی روز از ایالت پنجاب این کشور به سوی افغانستان حرکت کرد. قرار است این محموله از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. راهول ننگاری کمیشنر گمرک امرتسر درباره این کمک به آژانس خبررسانی رویترز گفت: امروز 40 لاری به افغانستان می روند. در این 40 لاری در مجموع حدود 2,000 تن گندم بارگیری شده است. هند تعهد کرده که 50,000 تن گندم به افغانستان از طریق برنامه غذایی جان کمک می کند. این سازمان تا کنون 10,000 تن گندم را از طریق پاکستان به افغانستان انتقال داده است. نور آقا راننده از افغانستان که یک قسمت این گندم را در موتر خود بار کرده بود، خواهان کمک بیشتر هند شد. ما از حکومت هند می‌خواهیم که دوا، دکتران و کارگران خوب بفرستند. ما مدیون شما خواهیم بود. به هر حال ما بیچاره هستیم. به وضعیت ما نگاه کنید. مقامات برنامه غذایی جهان هفته گذشته هنگام بازدید از یک گودام در امرتسر درباره فرستادن گندم بیشتر به افغانستان با مقامات هندی گفتگو کردند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که هند بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند. دهلی نو که روابط خوب با حکومت سابق افغانستان داشت، صدها میلیون دلار در پروژه‌های مختلف انکشافی در این کشور سرمایه کرده است. هند بر علاوه منافع استراتژیک روابط فرهنگی نزدیک با افغانستان داشته است. دهلی نو در هفته گذشته اعلان کرد که با وصف منع صادرات گندم وعده کمک بشردوستانه و همه کمک ها با افغانستان را تا ماه جولای عملی می کند. هند دومین کشور پرنفوس جهان است و منع صادرات گندم از این کشور سبب بالا رفتن نرخ گندم در بازارهای جهان شده است. دهلی نو به خاطر به این اقدام متوسل شده که گمان می کند با فرار رسیدن قبل از وقت تابستان حاصلات کاهش خواهد یافت.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حال می رویم به ولسوالی شینواره ولایت پروان، جایی که هفته گذشته شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بود. خانواده های آسیب دیده از سیلاب در چه وضعی به سر می برند؟ در این گزارش بیشتر می شنویم.
خانه کاهگلی 35 سالش را سیل هفته گذشته خراب کرد و اکنون با خانواده 10 نفریش در خانه یکی از دوستانش به طور موقت زندگی میکند. سخی محمد 41 ساله از قریه خاکسنگی ولسوالی شینواری ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که سیل همه چیز را تغییر داد.
مشکلات مشکلات سیل خو زیاد است. ولی در این ساحه که ما زندگی میکنیم، یعنی ما مردم بسیار فقیر و نادار هستیم، در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمینای زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده. خانه ما را خراب کرده، باغای ما را خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین ما را خراب کرده که ما زمین داشتیم، زمین زراعتی و باغ هم بود، باغ زردالو، باغ بادام باغ بود و در زیرش پیاز و گندم بود.
محمد یونس دهقان محلی در ولسوالی شینواری یک دیگر از آسیب دیدگان است. او کمک می‌خواهد.
ما خواستم این است که اول همو منطقه‌ای که سیل برده است گابیان کمک شود، اما دم خانه ما کم شود که ضرور خانه است. از لازم مالی دیگه ما هم هیچ آینده خوش ندارم که من امسال چه رقم عیال من نفقه‌ش تهیه کنم. خودم هیچ وظیفه هم ندارم.
محمد حقیار ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که به سیلاب زدگان کمک شده است.
در اکثر نقاط ولسوالی شینواری سیل سر و زیر شد. دو تای شهید داشتیم و سه اعضای ای فامیل زخمی داشتیم. در حدود 2000 جریب تخریب شده باشد و در حدود صدها خانه های مسکونی سیل ها تخریب شده باشند. البته کمک‌های عاجل که در ساحه صورت گرفته از طرف ریاست حوادث و از طرف ریاست سرمیاشت و همچنان مسئولین ولایت کوشش کردند که انجنیرها را، هیئت‌ها را و مؤسسه را توجهشان طرف البته سپذیر شده جهت سیل روان بکنه. کمک‌های عاجل پیسه نقد هم بود، خیمه هم بود، ظروف و دیگ و کاسه و چمچه این چیزا بودن.
اما عبدالبشیر از دهقانان آسیب دیده با حقیار موافق نیست. او میگوید که تلاش‌هایش برای جلب کمک بی ثمر بوده است.
ما دست جمعی عرضه نوشته کردیم در والی صاحب پروان. والی صاحب پحکام داد سر ریاست حوادث. حوادث که رفتیم گفت بیادر ما امکانات نداریم. راجع کرد پس در ولایت. ولایت گفت بره پیش ولسوالتان و ما زنگ دهید که ما بگیم که یک چیز براتان کمک کنند. او گپا بفایده بود. مقصد ما را جواب داد. و ما یک امکانات بده از طریق اسکاواتور کمی جوی ما را بکشیم یک کمکی. امور بر ما نکرد.
بسیاری از دهقانان محلی مانند عبدالبشیر و حاصلات مزرعه‌های کوچکشان چشم امید دوخته بودند، اما سیل امیدهایشان را در حال نقش به آب کرد که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی شدید قرار دارند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بشنوید و بخوانید. azadiradio.org و azadiradio.com. برنامه را ادامه می دهیم. به دنبال فنلند، سویدن هم خواهان پیوستن به ناتو شد. اما از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه گفته که اگر این دو کشور اروپای شمالی عضو ناتو شوند و تجهیزات این پیمان را در خاک خود جابجا کنند، مسکو واکنش نشان خواهد داد. باز هم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
حمله روسیه به اوکراین سویدن را نیز وادار کرد که مانند فنلند خواهان پیوستن به ناتو شود. سویدن اعلان کرد که درخواست پیوستن به ناتو را به این سازمان سپرده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که مسکو درباره پیوستن احتمالی این دو کشور به ناتو واکنش نشان خواهد داد. اما مگدالینا اندرسن صدر اعظم سویدن روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این دو کشور بی‌طرفی خود را پایان می‌بخشند. وی افزود که سفیر سویدن در ناتو موظف شده تا به این سازمان خبر دهد که سویدن خواهان پیوستن است. خانم اندرسون افزود که روسیه گفته که در برابر پیوستن ما به ناتو اقدام خواهد کرد، ولی ما بعید نمی بینیم که سویدن با اطلاع رسانی کاذب، ارعاب و تلاش ایجاد اختلافات روبرو شود. فنلند که 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد، یک روز قبل از این تصمیم سویدن اعلان کرد که به ناتو می پیوندد. فنلند با از دست دادن 10% خاک خود در جنگ در برابر اتحاد شوروی سابق در دوران جنگ سرد بی‌طرفی اختیار کرد. رئیس جمهور و صدر اعظم فنلند گفتند که بعد از مشوره با پارلمان حکومت نیت دارد که عضویت ناتو را هرچه زودتر درخواست کند. اگرچه سویدن و فنلند به دنبال حمله روسیه به اوکراین به عضویت ناتو رو آورده اند، ولی این امر موافقه همه 30 کشور عضو این پیمان را ایجاب می کند. آنسو رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو درخواست پیوستن فنلند و سویدن به ناتو را برای خود تهدید نمی‌پندارد، ولی اگر این دو کشور تجهیزات ناتو را در خاک خود جابجا سازند روسیه واکنش نشان خواهد داد. اجلاس آینده سران ناتو که قرار است در اواخر ماه جون در اسپانیا برگزار شود در مورد درخواستی فنلند و سویدن تصمیم خواهد گرفت، اما قبل از آن ناتو باید مخالفت ترکیه را چاره سازی کند. رئیس جمهور اردوغان اتهام وارد کرد که فنلند و سویدن چندان موقف واضح در برابر دهشت افغانی نداشته و به گروه های کردی مخالف انقره پناه دادند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
از شما شنوندگان گرامی سپاسگزار هستیم که برنامه های رادیو آزادی را با ما یک جا دنبال میکنید.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به بخش حاضر از رادیو آزادی. من جاوید نعیمی هستم میزبان شما. تا دقایق بعد از وضعیت شما را از باشنده های ولایت پروان برایتان خواهیم گفت که پس از سرازیر شدن سیلاب ها با مشکلات زیاد روبرو شدند.
خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین مرا خراب کرده که نمک زمین داشتیم.
چند پیام هم از شنونده ها.
میبینیم به چشم خود که دختر طالب، خواهر طالب، مادر طالب بیشتر از ما و چسبتر از ما حجاب میپوشند.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اما اکنون نگاه میکنیم به شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد وضع محدودیت های طالبان بر زنان افغان توجه کرده است. در ادامه میخوانیم که بسیاری از زنان افغان کار خود را از دست دادند که مشمول برخی از کارمندان دولت، معلمان، دکتران، ژورنالیستان و تاجران زن می شود. در مطلب به اساس گزارش سازمان ملل متحد آمده است که از دست رفتن شغل این زنان ممکن است تا به 1 میلیارد دلار برای اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 9 ماه می گذرد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از پیش شرط های بسیاری از کشورها از جمله آمریکا برای به رسمیت شناختن احتمالی طالبان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان است. نشریه آنلاین راستوری مطلب منتشر کرده در مورد چالش های فراراه رسانه ها در افغانستان. در مطلب آمده است که رسانه های افغانستان می خواهند که مستقل بمانند، اما از دید نویسنده برای رسانه ها دشوار است که طالبان را در برنامه هایشان جای ندهند. نویسنده گفته که رسانه های افغانستان زمان یک دستاورد پنداشته می شد، اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت مسیر رسانه ها به سرعت تغییر کرده است. در مطلب به اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان آمده است که صدها خبرنگار در افغانستان بیکار شدند و بیش از 2000 کارمند رسانه‌ای کار خود را از دست دادند. در مطلب راستوری همچنان آمده است که فشار بر خبرنگاران به طور خاص از سوی اداره استخبارات طالبان و نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان افزایش یافته است.
اینجا رادیو آزادی است. در جریان هستید که ولایت‌های مختلف افغانستان در جریان هفته‌های گذشته شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها بودند. پروان یکی از ولایت‌هایی است که از این ناحیه زیان‌های را متحمل شد، چی از نظر جانی و چی هم مالی. شما را می‌بریم به ولسوالی شینواری پروان که هفته گذشته شاهد سرازیر شدن سیلاب بود. خانواده‌های آسیب دیده در چه وضعیت به سر می‌برند؟ جزئیاتش در این گزارش.
خانه کاهگلی 35 سالش را سیل هفته گذشته خراب کرد و اکنون با خانواده 10 نفریش در خانه یکی از دوستانش به طور موقت زندگی میکند. سخی محمد 41 ساله از قریه خاکسنگی ولسوالی شینواری ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که سیل همه چیز را تغییر داد.
مشکلات سیل خیلی زیاد است والا. در این ساحه که ما زندگی میکنیم، یعنی ما مردم بسیار فقیر و نادار هستیم. در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمینای زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده. خانه ما را خراب کرده، باغای ما را خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین ما را خراب کرده که ما زمین داشتیم. زمین زراعتی و باغ هم بود. باغ زردالو، باغ بادام باغ بود، بعد از زیرش پیاز و گندم بود.
محمد یونس دهقان محلی در ولسوالی شینواری یکی دیگر از آسیب دیدگان است. او کمک می‌خواهد.
ما خواستم این است که اول همون منطقه‌ای که سیل برده است گابیان کمک شود، اما دم خانه ما کم شود که ضرور خانه است. از لازم مالی دیگه ما هم هیچ آینده خوش ندارم که من طول مچه رقم عیال من نوقش تهیه کنم. خودم هیچ وظیفه هم ندارم.
محمد حقیار ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که به سیلاب زدگان کمک شده است.
در اکثر نقاط ولسوالی شینواری سیل سر و زیر شد. دو تای شهید داشتیم و سه اعضای این فامیل زخمی داشتیم. در حدود 2000 جریب تخریب شده باشد و در حدود صدها خانه های مسکونی سیل ها تخریب شده باشند. البته کمک های عاجل که در ساحه صورت گرفته از طرف ریاست حوادث و از طرف ریاست اسرامیاشت و همچنان مسئولین ولایت کوشش کردن که انجنرها را، هیئت ها را و مؤسسه ها را توجهشان طرف البته آسیب پذیر شده جهت سیل روان بکنه. کمک های عاجل پیسه نقد هم بود، خیمه هم بود، ظروف و دیگ و کاسه و چمچه این چیزا بودن.
اما عبدالبشیر از دهقانان آسیب دیده با حقیار موافق نیست. او میگوید که تلاش‌هایش برای جلب کمک بی ثمر بوده است.
ما دسته جمعی عریضه نوشته کردیم در والی صاحب مروان. والی صاحب پحکام داد سر ریاست حوادث. حوادث که رفتیم گفت بیادر ما امکانات نداریم. راجع کرد پس در ولایت. ولایت گفت بره پیش ولسوالتان به ما زنگ دهید که ما بگیم که یک چیز براتون کمک کنند. او گپا بفایده بود. مقصد ما را جواب داد. با ما یک امکانات بده از طریق اسکاواتور کمی جوی ما را بکشیم یک کمکی. امور بر ما نکرد.
بسیاری از دهقانان محلی مانند عبدالبشیر و حاصلات مزرعه های کوچکشان چشم امید دوخته بودند، اما سیل امیدهایشان را در حال نقش به آب کرد که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی شدید قرار دارند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه
ادامه داد. نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم